بسم الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این مطلبی که در کلام مرحوم آیا خون ملاحظه می شود اون این است که مفهوم مواد بلا شبهتن و مسلمن می تواند مخصص برای عام واقع بشود و اشکال و خلاف تنها در رابطه با مفهوم مخالفه. عرض کردیم که این مطلب رو به این صورت و با این سرعت نمی شود ازش گذشت، صرف این که یک مسئله اصولیه مورد اتفاق باشد و مورد اجماع باشه. اجماع در مسائل اصولیه فاقد ملاک حجیت، برای اینکه مسئله اصولیه اگر علیه باشد که این استگی دارد به اینکه عقل انسان چه چیزی را ادراک می کند، اگر همه اصولیین عقلشون اقتضا کرد وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه ملازمه هست، لکن ما عقلمون ادراک نکرد این معنا را. ما چه وظیفه‌ای داریم و به چه ملاکی موظف هستیم که ادراک اونها را بپذیریم و برای ما حجیت داشته باشد. و همینطور اگر مسئله عرفیه بود، مسئله عقلائیه بود و حتی اگر مسئله لغویه باشه، بله گاهی از اوقات انسان از اتفاق مثلا اهل لغت پی میبرد به معنای یک لفظی یا قطعاً و یا اطمینان که او هم از نظر عقلا حکم قطع برش جریان پیدا میکنه. ما اگر برای انسان علم و دانی حاصل نشود، صرف اتفاق این حجیتی نداره و نمیتواند برای انسان سندی قرار بگیره. بله در مسائل اصولیه گاهی ما به یک مسائلی برخورد میکنیم که باید از روایات گرفته بشود، مثل براءت نقلیه و مثل استصحاب، بنابراین که حجیت استصحاب از راه روایات باشه نه از طرق دیگری که ربما یدعا فی وجه حجیت الاستصحاب. خب حالا اگر اجماع قائم شد بر حرمت نقض یقین به شک، آیا این اجماع در این رابطه حجیتی دارد یا اینکه ما مسئله رو باید به یک مسئله فقهیه کنیم، کما اینکه در باب استصحاب این معنا احتمال داده شده که اصلاً مسئله استصحاب یکی از مسائل فقهیه و به عنوان یک قاعده فقهیه مطرحه. اگر به عنوان قاعده فقهی مطرح شد، قاعده فقهیه اگر مجمع علی قرار گرفت به عنوان یک امر فقهی، این اجماع حجیت پیدا می کند. اما اگر گفتیم که در عین اینکه مسئله استصحاب از راه روایات لا تنقضل یقین به شک ثابت می شود و اینها عبارت از ادله نقلیه هستند و معذالک مسئله مسئله فقهیه نیست، برا خاطر اینکه لا تنقضل یقین به شک مثل لا تشرب الخمر نیست که همون طوری که لا تشرب الخمر یک حکم ریمی استقلالی را بیان میکنه، لا تنقضل یقین به شک هم داره یک حکم تحریمی را مثل لا تشرب خمر بیان میکنه که اگر کسی مثلا آمد نقص کرد یقین را به شک، قبلا میدونست که این عبای طاهره، حالا شک کرد در اینکه طهارت داره یا نه، نیامد استصحاب طهارت بکنه، بلکه با این عبا عملا معامله نجاست کرد و عبا رو برداشت و تطهیر کامی مرتکب شده. لا تنقضل یقین به شک مخالفت شده، همون طوری که مثلا لا تشرب الخمر به عنوان یک حکم تکلیفی مخالفت می شود، عصیان تحقق پیدا می کنه، استحقاق عقوبت برش مترتب میشه، آیا در اینجا هم همین طوره؟ یا اینکه نه، این لا تنقضل یقین به شک به اصطلاح شبیه یک طریقیه، این میخواد افاده بکند که یقین به متیقن صادق با اینکه الان نسبت به زمان حال این یقین باقی نیست، معذالک حجیت برای شما داره، که انه یقین به حدوث یک همون طوری که حجیت ذاتیه نسبت به حدوث داره، نسبت به بقا هم یک حجیت تعبدیه پیدا می کند. اگر مسئله یا تنقض برگشت به حجیت کرد، دیگه هاذه مسئله فقهیه، بل یکون مسئله اصولیه و اجماع درش حجاره، مگر اینکه ما بیاییم خود حجیت و امثال حجیت رو هم یکی از احکام فرعیه قرار بدیم و از احکام شرعیه قرار بدیم، اون وقت بگیم حجیت هم بما انها حکم شرعی اگر مجمع علیه واقع شد به عنوان یک حکم شرعی اجماع واجد حجیت و ملاک حجیت. پس بالاخره این اتفاقی که ایشون در رابطه با مفهوم موافق ذکر کردن مسئله اینطور نیست، ولو اتفاق هم باشه چون مسئله عقلائیه و مسئله عرفیه باید این مورد بحث و مورد بررسی واقع بشود. برای بررسی این موضوع اولا لازمه که ما بفهمیم مفهوم موافق معناش چیه. ما مفهوم الموافق، خب هی تعبیرات مختلف و تفسیرات مختلفی در رابطه با مفهوم موافق یا موافقه ذکر می شود، اینا رو باید بررسی کرد و بعد ببینیم که آیا در مقابل عام کدامش صلاحیت مخصصی داره و کدامش نداره. در رابطه با مفهوم موافق اون اثر بارز و ظاهر و فرق بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف، اولین چیزی که جلب توجه می‌کند در فرق بین این دوتا، این بحث رو من خواهش می‌کنم خوب دقت بفرمایید که موارد زیاد مورد بهره برداری آمد واقع بشه. فارق مهم بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف اینه که مفهوم مخالف قضیه ایست که در ایجاب و سلب و در اثبات و نفی با من مخالفت داره. اگر منطوق یک قضیه ایجابیه باشه، مفهوم مخالف قضیه سلبیه است. اگر منطوق یک قضیه سلبیه باشه، مفهوم مخالف یک قضیه ایجابیه است. و علاوه استفاده مفهوم مخالف بنابر به ثبوت مفهوم یک وجه روشنی داره، منتها این وجه درسته یا نه قائلین به ثبوت مفهوم میگویند درسته، قائلین به انکار مفهوم این وجه رو قبول ندارن. اما یک وجه و یک ملاک بیشتر وجود نداره و اون اینه که آیا یه شرطیه مثلا رأس قضایایی است که از نظر مفهوم مورد بحث قرار گرفته، آیا این شرط در قضیه شرطیه این علیت منحصره برای ثبوت جزا دارد یا ندارد. اونهایی که قائل به ثبوت مفهومن میگویند که شرط در قضیه شرطیه از هر راهی علیت منحصره دارد برای ثبوت جزا. خب اگر یک معلولی دارای علیت حسره شد، دنبال او یک قضیه قهرن تحقق داره و اون قضیه اینه که انتفت علیت المنحسره. از انتفت علیت المنحسره ینتف المعلول. لذا استنتاج و استنباط مفهوم مخالف از منطوق کلام ما مستند به همین دلالت بر علیت منحصره است. به ما میگن از کجا میفهمید که انجا اک زیدون فاکرم او، که همین مر رو متکل بیان کرده و افاده کرده شما ازش استفاده میکنید که لم یجئ کزیدون فلا یجب علیک اکرامو. این رو از کجا در آوردید؟ اینی رو که متکلم بیان نکرده. شما در جواب، یعنی اونهایی که قائل به ثبوت مفهومن، میگن ما از راه علیت منحصره این معنا رو استفاده کردیم که مجیء زید علت منحصره وجوب اکرام. قصه اقتضا میکند که اگر علت منحصره منتفی شد، معلول هم به دنبال او منتفی خواهد شد. لذا راه استفاده مفهوم مخالف بنابر قول ثبوت مفهوم یک راه روشن و راه بسیار عرض می شود واضحی است. من به ثبوت این علیت منحصره را پذیره، اما من نمی کنند که قضیه شرطیه بر علیت منحصره داشته باشه. اما در به مفهوم موافق مشکل اولی این مفهوم موافق چیه و از چه طریقی از کلام متکلم استفاده می شود، راه استفادهش چیه و در مسیر همون کلام متکلم هم هست. یعنی اگر را که متکلم القا کرده قضیه موجب است، اینم قضیتون موجبه. اگر او قضیه سالب است، اینم قضیه سالب است. پس از یک طرف در مسیر اثبات و نفیه کلام متکلمه و از طرف دیگر در منطوق کلام متکلم مطرح نشده، پس از چه راهی شما این معنا رو استفاده کردید؟ طریق استفاده شما چیه؟ این متوقف بر اینه که ما اولا معنا کنیم مفهوم موافق رو. در رابطه مفهوم موافق احتمالات متعددی که شاید به 4 یا 5 احتمال برسه وجود داره و دوران معنای مفهوم موافق بین این احتمالات به صورت قضیه مانع خلو، یعنی از این احتمالات بیرون نیست، اما ممکن باشه، ممکنه سه تا از این احتمالات باشه، مانع الجمع نیست، بلکه عنوانش عنوان مانع الخلو که معنای قضیه مانع الخلو این است که خالیه از این احتمالات چندگانه نیست، اما ممکنه همه این احتمالات مجتمع باشه و مفهوم موافق همه این احتمالات جریان داشته باشه. احتمال اول در باب مفهوم موافق این است که کسی بگوید مقصود از مفهوم موافق یعنی القاء خصوصیت. القاء خصوصیت یعنی چه؟ القاء خصوصیت معناش اینه که در موضوع کلام متکلم یک عنوانی ذکر شد و یک خصوصیتی به حسب ظاهر بیرمه، لکن در این حال وقتی که کلام متکلم عرف میشه و فهم عرفی در رابطه اعمال میشه، عرف از این خصوصیت القا میکند دخالت و مدار، القا نقش این خصوصیت را در موضوع حکم و در مدخلیت در حکم، مثل همین مثال معروفی که مکرر میدید که در روایت میگجل در رکعات نماز شک بکند بین الثلاث و الاربع، اینجا باید بنا رو بر اکثر بگذاره، نماز رو تمام کنه و بعد نماز احتیاط رو انجام بده. خب در موضوع این حکم عنوان رجل مطرحه و کلمه رجل تصریح به اون شده در روایات، اما وقتی که این مسئله در اختیار قرار میگیره، عرف برای عنوان رجولیت خصوصیتی را درک نمی کنه و عنوان رجولیت رو القا می کند خصوصیتش رو، و از این روایت می فهمه روایت مسلی شاکه بین ثلاث و اربع رو داره حکمش رو بیان می کنه، می خواد این مسلی رجل باشه یا مسلی مرعه باشه. لذا میبینی در احکام شکوک در رکعات نماز هیچ فقیهی بین رجل و بین مرعه فرقی قائل نشده، با اینکه کلمه رجل در جمله ای از روایات شکوک در رکعات نماز مطرحه. وقتی بیاید بگوید که مفهوم موافق یعنی القاء خصوصیت، اگر مسئله مفهوم موافق معناش القاء خصوصیت شد، باید ما در حقیقت اصلا کلمه مفهوم رو ازش برداریم. چرا؟ برای اینکه خود این روایت به دلالت منطقی حکم رجل و مرئه هر دو و هدف امام علیه السلام، هدف اون کسی که این روایت ازش نقل شده، بیان حکم مسلی شاک بین ثلاث و اربعه، که اگر ازش سوال بکنیم که شما حکم کیو بیان کردید، هیچ جواب میده که مسلی رجلی که شک بین ثلاث و اربع کرده باشه، بل ثلاث و اربع شک بکنه. در حقیقت ذکر رجل عنوانی پیدا میکنه و عنوان مال معناش این نیست دائره حکمی را که در محدوده مثال باشه، بلکه حکم افاده شده، حکمی که غرض متکلمه به نحو عموم القا به نحو شده، به نحو مطلق بیان شده، ولو اینکه کلمه رجل به عنوان مطرح شده باشه. لذا اگر مفهوم موافق معناش القاء خصوصیت شد، اصلا عنوان مفهوم بر او تطبیق کردن، این درش تسامح و تجوز وجود داره. لکن خب حالا احتمالی است که مقصود از مفهوم موافق القاء خصوصیت باشه. احتمال دوم این که مقصود از مفهوم موافق کنایه باشه. کنایه رو چرا ما احتمال میدیم؟ این احتمالش به یک معنا نزدیکتر از مسئله القاء، برای اینکه در باب کنایه وقتی که شما عینکتون رو متوجه الفاظ می‌بینید، می‌بینید هیچ یک از معانی حقیقی این الفاظ اراده نشده. اونی که اراده شده ملزوم این معنای حقیقیه، و این معنای حقیقی لازمه اون ملزومه، و ذکر لازم و اراده ملزوم شده به طوری که، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، به طوری که ملاک در صدق و کذب وجود و دم وجود اون ملزومه، و حتی وجود و عدم وجود لازم هیچ نقشی در صدق و کذب قضیه کنائیه نداره. خب این مثال هایی که شما در کتاب بیان متول یا مختصر برای کنایه خوندید، میخواهید بگید زید یک آدم باسخاوتیه، یک متصفه، حتی در تعبیرات فارسی خودمون، حالا به تعبیرات عربی، اون هم عربی اون زمان، کاری نداشته باشیم، در تعبیرات فارسی خودمون وقتی میگید که فلان کس آدم باسخاوتی هست، تعبیر میکنید که فلان کس در خانه اش بازه. خب این در خانه اش بازه، شما این لفظ و این جمله رو در چی استعمال کردید؟ این جمله رو استعمال کردید و اراده کردید یه معنایی رو که نه با در تناسب داره، از نظر لغوانه تناسب داره و نه با باز بودن. در خزه یعنی انهو سخیون و صدق و کذبم همین وجود سخاوت و عدم وجود سخاوت. اما حالا اگر کسی در خانهش بازه لکه یه مامورم گذاشته هیچ کسو نمیگذاره که وارد خانهش بشه و رنگ سفره و طعامشو کسی به عمرش ندی، با اینکه این در خانهش بازه این میکنه، اما چون هدف شما و غرض شما بیان مدلول مطابقی این جمله نیست، بلکه هدفش بیان اون ملزومه که ملزوم عبارت از جود و سخاوته، لذا ملاک در صدق و کذب هم همانه، میخواد این مدلول مطابقی و مدلول منطقی واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. این تعبیر به کنایه می کنن و استعمالات کنائیه از لطائف و ظرائف استعمالات. و در ذهنم هم هست که یه بحثی هم شده، آیا استعمالات کنائیه عنوان حقیقت داره یا عنوان مجاز داره، یا اینکه نه این خودش عرضه و نوعون برسه لیس حقیقتن ولا به مجازن، نه عنوان حقیقت بودن که استعمال لفظ در ما وضع له باشه، نه عنوان مجاز بودن که استعمال لفظ در غیر ما وضع له باشه، بلکه یک شق خالصیست ذکر اللازم و ارادت الملزوم و کون الهدف افادت الملزوم. احتمال داره که مقصود از مفهوم معنای کنایی باشه که اگر مقصود از مفهوم موافق این معنای کنایی شد، ما باید ملتزم بشیم به اینکه غرض اصلی متکلم و هدف اصلی متکلم بیان همین ملزومه، اصلا غرض این نداره و هدفی در القاء کلام غیر از این معنای ملزومی نداره. لعلامو لعفادت الملزوم. پس احتمال دوم در معنی مفهوم موافق همین مسئله کنایه ایست که در معانی بیان مطرح میشه، با بعضی از خصوصیاتی که اشاره کردیم. احتمال میکنم حالا بقیهشو بعد انشاءالله. مال سوم اینه که معنی مفهوم موافق این است که یک متکلمی مطلبی را به نحو عام میخواد بیان بکنه، لکن میبیند که این عام دارای مصادیق متفاوت است، افراد جلیه داره و افراد خفیه داره، اون وقت فکر میکنه که اگر افراد جلیه رو ذکر بکنه چه بسا مخاطب و مستمع انتقال به افراد خفیه پیدا نمیکنه. لکن فرد خفی رو در مقام بیان حکم مطرح میکنه، با اینکه غرضش تعلق گرفته به اینکه نحو عموم افاده بشه، القا بشه. حالا در این احتمالات بعدی فکر بفرمایید که بعد از آنی که این احتمالات روشن شد، اون وقت بحث بکنیم ببینیم روی کدام یک از این احتمالات صلاحیت وجود داره و روی کدام یک صلاحیت وجود نداره، تا شنبه انشاءالله.